أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به سبزی بعدی، سبزی که خیلی مدح شده و توصیه شده و اون فرفخ هست. فرفخ معادل فارسی اون میشه خرفه، سبزی حضرت زهرا است. اسمای متعددی داره، پرپین میگن، فرفخ میگن، بقلت الزهرا میگن، ولی اسمش در کشورهای عربی بیشتر میگن بقلت الحمقا، بقلت الحمقا میگن. حالا یه حال این جزء سبزی های خوبی است. روایت شده که پیامبر پاشون روی شن داغ حرکت میکردند و راه میرفتند، پا روی شین داغ گذاشتند و پاش سوخت. بعد ده پاش رو روی همون فرفخ قرار داد. روایت داریم که وطع علی رمضاء، پاشون روی شین داغ قرار دادند. فاحرقت و رس و زند فوطع على رجلته، فاشون روی همون خرفه قرار دادن. و هی بقلت الزهراء، این همون سبزی حضرت زهراء. فسکن عنه حر رمضا، اون سوزش، اون گرمی ساکن شد و برطرف شد. فدعا لها بالبرکه، برای خرفه دعا کرد این که برکت داشته باشد، زیاد برویه و منافع زیادی داره. و پیامبر این خرفه را دوست داشتن و می فرمود من بقلتن ما ابرکها، این سبزی که چقدر برکت دارد. امام صادق می فرمود لیس علی وجه الارض بقلتن اشرف و انفع من الفرفخ. تعبیر عجیبی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه دارن. فرماد نیست، لیسه نیست، على وجه الارض، روی زمین، بقلت سبزی اشرف و شرافتر، شریفتر و مفیدتر، ولا انفع من الفرفخ، از خرفه مفیدتر نیست. سبزی که روی زمین است از خرفه مفیدتر باشه نیست. و هو بقلت فاطمه صلوات الله و سلامه، این همون سبزی حضرت زهرا. سپس امام فرمود لعن الله بنی امیه، خدا لعنت کند بنی امیه، هم سموه بقلت الحمقا، اینها این اسم گذاشتن و به خرفه گفتن که این بقلت الحمقا. چرا این را گفتن؟ بغضن و عداوتن، خاطر کراهتی که داشتن، به خاطر که بغضی که نسبت حضرت زهرا دارن، دشمنی که نسبت به حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها. علی حال فواید زیادی داره. مهمترین فایده سبزی خرفه این است که عقل را زیاد میکند، قدرت درک را زیاد میکند. این جزء درمانهای اینایی که مبتلا به کم عقلی یا بی عقلی یا عقب ماندگی، اینایی که به این مسائل مبتلا هستند، درمانشون همین خرفه است که سبزی حضرت زهرا است. پیامبر می فرماید علیکم بالفرفخ، پیامبر می فرماید فرفخ، خرفه بخورید. و هی المکیسه، ای سبب عقل، کیاسات مکیسه سبب میشه که انسان عاقل باشه، کیس باشه، سنگین باشه. فاذا کان شیئا یزید فی العقل، اگر چیزی عقل را زیاد کند، این همون سبزی خرفه است. پس عرض کردم درمان خوبی است برای اینایی که مشکلات عقلی و مغزی و عقب ماندگی دارند. اینها باید خرفه بخورند تا مغزشون کامل بشه، قوت درکشون کامل بشه. خیلی خوب، خلاصه اینایی که مغزشون کوچیک است، اینایی که قدرت درک رو شون کم شده، ذهنشون کم شده، عقب ماندگی پیدا کردن، این درمان خوب است. برای گرمی هم مفیده، چون پیامبر فرماید یه روزی شون به گرمی مبتلا شد، وجد حرارتن، احساس گرمی کردن، فعض علی رجلتن، این همین سبزی را اسمش رجله هم هست، چون همیشه زیر پاها می روید، فهمد فعض علی رجلتن، روی بله روی پاشون روی بله این یه مقدار همین رجله را جویدن خوردن، فوجد لذلک راحه، از اون بله از خوردن این خرفه یه راحتی احساس کرد و فرمود اللهم بارک فیها، خداوند بله خداوندا برکت بده در این خرفه، فارک فیها ان فیها شفاء من 99 دا. پیامبر می فرماید در این خرفه درمانی است از 99 بیماری. این بتی حیث شیتی، هر جا می خواهی بروید، همه این خرفه خصوصی دارد، همه جا می روید، جای خاصی ندارد، توی صحرا، توی جایی که آب هست، جایی که آب نیست، تو راها می روید. الان یه چیزی به ذهنم خطور کرد، امروزه توی بله توی پارکا توی باغا چمن میکارند، ولی شاید جایگزین بهترش همه خرفه است به جای چمن، چون پیامبر پاشون روی اون گذاشتن و احساس راحتی کردن. پس راه رفتن روی خرفه راحتی به دنبال داره، منافعی به دنبال داره. اگر قرار چمنی داشته باشیم، چمن اون خرفه، این سفارش اسلامی راجع به کاشتن گیاه و باغدارچی پارک درست کردن و برای اینکه گذر مردم بهترینش همین خرفه است. نرم هم هست، برگای خرفه خیلی نرم است و اسفنجی است و مانند ابر است. پای انسان پاش روی خرفه قرار بده راحت میشه، احساس راحتی میکنه، شاید بهتر باشه از چمن. حالا این چمن از کجا برای ما آوردند و کاشتند توی پارک ها و تو جاهای دیگر معلوم نیست. بهترش این است که از خرفه استفاده کنند، چون پیامبر پاشون روی خرفه و روی خرفه راه رفتن. خلاصه خرفه جایگزین خوبی است. به همین جهت خرفه فرما در همه جا میروید، سریع هم میروید، همه جا هم میروید و سریع هم میروید و بالاخره برای چمن و جایگزین چمن چیزی خوبی است، هم در این حال میشه ازش استفاده کرد و تغذیه کرد. من به چون معده اینجوری میگن که اگر هم بهش بقلت الحمقا میگن، به خاطر که این سبزی احمق است، همه جا میروید، بالاخره اینجا و اونجا رو نمیشناسه، راه است و محل عبور و مرور و امثال اینها رو نگاه نمی کنه، هر جا شده میروید. به همین جهت بهش میگن بقلت الحمقا. مهم این است که فرماید درمان 99 تا بیماریست، پس این خودش جزء درمانهای عمومی است و باید به اون اهتمام کرد، اهمیت فرزید. و معروف است برای درمان صفرا و درمان بیماری های تبدار و درمان بیماری های مغز و اعصاب و ایناست. این راجع به این سبزی خرفه. تا حالا 4 تا سبزی مفید خوندیم، یکی تره، دیگری کاسنی، سومی تروب، چهارمی بادروج، پنجمی حوک، ششمی خرفه. بیشتر این سبزی ها امروزه مطرح نیست، بیشتر این سبزی ها امروزه مورد استفاده نیست. فرهنگ سازی میخواد، جایگزین کردن میخواد. به جای این سبزی های مضر، شاهی، نمیدونم ترخون و امثال ایناست، این سبزی های خوب سان استفاده کنم. این سنت خوب به جا بذاره، مردم از او یاد بگیرن و به اون عمل کنن و نفعش و خیرش را ببینن. کسی که سنت خوبی به جای میگذاره، ثواب این سنت به او میرسه و ثواب تمامی اینایی که از این کار نفع ببرن و به این سنت عمل کنن به او خواهد رسید. سبزی بعدی کرنب هست. کرنب به معنای برگ کلم هست. این برگ کلم، کرنب بهش میگن، قنبیط هم میگن. البته این احتمال داره که کرنب اسم خانواده است، شامل گل کلم و خود کلم هم بشه، اسم کل این خانواده. ولی خب کرنب معنا کردن گیاهی است که ساقه کوتاه دارد و برگای زیادی رو هم پیچیده دارد، بیشتر همون برگ کلم هست. این هم مدح شده و در مدحش اینقدر کافی است که روایت شده که پیامبر کان یعجب الکرنب، پیامبر کرنب همون برگ کلم را و شاید هم گل کلم را دوست داشت. این راجع به این سبزی هفتمی و هشتمی. سبزی بعدی شاهیست. این یکی از سبزی ها محسوب میشه. شاید فواید کل سبزی عامه سبزی هم داره، اینکه قضا را حذف کنه و روده ها را از روده ها محافظت کنه. این خاصیت کل سبزی هاست، شاید این خاصیت هم داره. این روایتی داریم که ان ابوالحسن امام کاظم صلوات الله کان اذا امر بشراء البق، زمانی که امر میکرد سبزی بخرن، یامر بالاکثار منه، بعد میگه حالا سبزی دیگه، فرما زیاد سبزی بخرید، شاهی هم بخرید، جرجیر فیشتر له، برای او میخریدن. ولی روایت ما بیشتر بر حذر میدارد ما را بر استفاده از این سبزی، به خصوص در شب، بلکه همه وقت ها. روایتی داریم، در چند روایت وارد شده، من اکل الجرجیر باللیل، کسی که شاهی در شب میخورد، ضرب علیه عرق الجذام، جن جذام روی او میزند، و بات ینزف الدم، شب میخوابه در حالی که خون ریزی دارد. روایت دیگر که پیامبر کره الجرجیر، شاهی را کراهت داشتن، دوست نداشتن، کراهت داشتن، شاید به خاطر همین علت. و از روایتی داریم از پیامبر میفرمایند ما من عبد باته و فی جوفی شیء من هذه البقله، کسی نیست که شب بیتوته کند و بخوابد و در درونش مقداری از شاهی، الا باتت جذام، و مگر این که جذام روی سرش بالبال میکنه، بالبال میزند، یرفرفو یعنی بالبال میزند، علی راسی روی سرش، حتی یصبح تصب کند، اما ان یسلم و اما ان یعذب، 50-50، یا سالم میشه یا هلاک میشه، مبتلا میشه به این بیماری جذام. خیلی خوب، به همین جهت همه، به همین جهات، به همین خاطر همین ائمه ما این شاهی را ترجیح نمی دارن و او را مقدم نمی کنن، بلکه سبزی های دیگر در شاهی مقدم می کنن، به خلاف دشمنان اهل بیت، اونا این سبزی را مقدم می کنن. بله، این سبزی را مقدم می کنن خاطر جهلشون. فرمان کان اعداؤهم یفضلون. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله، یه مردی از درباره سبزیجات از امام سوال میکنم، و قال امام فرمود الهندبا والبادروج کاسنی، بادروج لنا مال ماست، هندبا کاسنی، بادروج ریحان، ریحان کوهی مال ماست، والجرجیر لبنی امیه، شاهی مال بنی امیه است، اون مال ماست، این هم مال بنی امیه. این نشون میده که این خوب نیستش و ضرر دارد. بله، سبر روایات هم فرماید که حالا که درباره مثلا فرفخ، یعنی درباره مادروج و درباره کاسنی که اینا گیاهان بهشتی است. امام پیامبر فرماید من میبینم الان محل رویش اینها در بهشت است، که نه روی در بهشت میبینم اینها را، روی در بهشت میرویه. ولی برای شاهی پیامبر میفرماید که این که نمیبینم در آتش است، در جهنم است و در آتش جهنم فرماید روی در جهنم میبیند و انها تهتز فی النار، در آتش میبینم که در آتش داره والوال میکنم. روایت دیگری از امام کاظم صلی الله علیه و سلم علیه در این مسئله معروف بین مردم، این مسئله معروف بوده بین مردم که آتش جهنم خاموش میشه و سرد میشه تا جایی که شاهی در او رشد کند. چون شاهی سبزی زمستانی است، در تابستان نمیشه و در زمستان کاشته میشه، شاهی سبزی زمستانی است، مال هوای سرد است. میخوام بگن جهنم اینقدر سرد بشه که شاهی در او رشد کند و بروید، اینقدر سرد میشه. ولی امام صادق این را تکذیب میکنه، میفرماید که امام کاظم میفرمود ما احمق بعض الناس، چقدر اینا احمقند، میگویند نهو ینبت فی وادی جهنم، میگویند که این سبزی شاهی در جهنم و در دره جهنم می روید و رشد میکند. والحال است که خداوند تبارک و تعالی فرماید وقودها الناس والحجاره، وقود زغال این زغال هیزم و زغال این آتش جهنم خود مردم و سنگ هاست، چگونه در او شاهی رشد کند و می روید. حالا یه حالین حالا همچی کشمکشی هست که در جهنم می روید یا نمی روید. روایات ما می فهمد رو در جهنم، ولی روایات عامه و اهل تسلم میگن در خود جهنم می روید، سرد میشه و اینا می روید. امام ایره تکذیب میکنه، در خود جهنم نمی روید. حالا اون روایت روی در جهنم شاید بتونیم بپذیریم، چون روی در جهنم گرمایی و آنچنانی نیست و می شود. این راجع به شاهی سبزی بعدی بفرمایید.
منظور این نیست مثلا توی کاسون میگه که بردن و لگینا
گرم بله، این گرم است و تیز است و مشکل اصلیش این است که مشکل اصلی شاهی این است که محرک جنسی زنان است، محرک شدید هم است. به این جهت که زنهای بنی امیه که شاهی زیاد مصرف میکنن، زنهای بنی امیه شهوت زیادی داشتن، که امام میفرماید وضع الله الشهوت فینا فی رجالنا، خداوند شهوت را در مردان ما قرار داده و در زنهای بنی امیه و فی نسای بنی امیه. خب به خاطر این کارشون که شاهی میخوردن و دیگر سبزی ها را نمیخوردن، سبزی های خوب و بیشتر شاهی مصرف میکنن، این شهوت در خانمهاشون غلبه میکرد و این خانمهاشون هم از راه مستقیم خارج میشدند و بیشتر بنی امیه شاید حلال زاده نباشند به خاطر این کار و این جهلی که داشتند. رایه هم
حالا فکر شد در مورد کاسمی که فرزندان پسر را زیاد میکنه در مورد خانم ها بلعکسش یا بازمان هست که پسر زایی میکنه دختر
زایی؟ بعید نیست این جرجیر شاهی دختر زایی به دنبال داره، چون با حرک زنان و باعث میشه که غلبه شهوت و آب زن و شهوت زن غلبه کند و در این صورت دختر میشه، بچه دختر میشه. بعید نیست این کار داخل محرک و این ثابت هم شده است. محرک جنسی زنان اینایی که تنبلی تخمدان دارن این را مصرف کنن تا اندازه این زیاد، تا اندازه این را مصرف کنن که بالاخره اون را از راه به درشون نکند، تا جایی که این را از راه به درشون نکند این مصرف کنن که محرک تخمدان و تخمک ریزیست و درمانیست در حقیق برای نازایی زنها است. این همیشه از این روایات به دست آورد، از مجموع روایات به دست آورد که این باه زنان ترکیب عمدش همون تخم شاهی و شاهیست. برای سبزی بعدی حلبه، حلبه یعنی شنبلیله است. این شنبلیله، این سبزی بیشتر به عنوان دارو مطرح است تا اینکه سبزی خوردن خوردنی باشه. سبزی خوردن هست ولی بهش پخته میشه همراه با غذاهاست، ولی به عنوان سبزی خوردن مطرح نیست، بیشتر به عنوان داروست. روایات ما از او تعبیر میکنه به داروست. فرمایه بله، روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم بالحلبه، شنبلیله بخورید. ولو تعلم امتی ما لها فی الحلبه، اگر امت من بداند که در شنبلیله چه خواصی چه چیزی دارد، لتداش منافعی برای امت من دارد، لتداوت به خود را با اون درمان میکنند. تداوت از دوا، دوا یعنی دارو، از لتداوت به ولو به وزنها من ذهب، هرچند معادله او طلا بدن و او را بخرن به عنوان دارو. ببین از کردن این بیشتر دارو تا سبزی خوردنی باشه. در یه روایت فرماید و تداووا بالحلب، خود را با شنبلیله درمان کنید. فلو تعلم امتی ما فی الحلمه، اگر مر امت من بداند که شنبلیله چه خاصیتی دارد، در تداوت به خود را با اون درمان می کرد. ولو به وزنها ذهبن، هرچند مقابل او طلا هم وزن او طلا بدن. این نشان دادن اهمیت و زیادی منافع و زیادی ارزش که ارزشش معادل ارزش طلاست. بله، البته فوایدش خیلی در روایت ذکر نشده، باید فوایدش به دست بیاریم. امروز فواید زیادی براش کشف شده، ولی اونی که در روایات می‌فرماید درمان ریح، التهاب هم خیل تنارست، ابرده، سردی بدن و مفاصل، التهابات، بله، به مرادشون برگش بیشتر، داروی مفاصل هم هست، ولی تخمش داروی مفاصل. روایتی داریم از ابوالحسن الاول، از امام کاظم، قوله من الریح الشابکه، امام فرمود، برای کسی که مبتلا به التهاب کل بدن، بدنش درگیر باشه، کل مفاصل بدنش درگیر باشه و نمیتونه هیچ کدوم از مفاصل خمراز کنه، بهش میگن شابکه. والحام خلط نهرس، والابرده سردی، فی المفاصل سردی مفصل هاست. تأخذ کف حلبه، یک کف شنبلیله و کف تین یابز، یک کف هم انجیر خوش، تغمر هما بالماء، اینا را در آب قرار میدی و تطبخ هما، اینا را میپذی، فی قدر نظیفه، در یک قابلمه تمیز. ثم تصفع، سپس اینا صاف کنید. ثم تبرس، سپس اینا سرد کنید. ثم تشربه یومن و تغب یومن، یه روز از اون میخوری یه روز نمیخوری، یه روز در میان، حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تمام روزها اندازه دو لیوان پر یا بیشتر مصرف کنید، سه لیوان پر. خیلی خوب، ریح در روایت یعنی التهابات هست، شابکه یعنی بدن را درگیر میکنه و اجازه به بدن نمیده که خمراز بشه. خیلی خوب، این راجع به این سبزی. سبزی بعدی آویشن است. آویشن هم منافع زیادی دارد، ولی این هم بیشتر حالت دارویی داره تا به عنوان سبزی خوردن، هرچند به عنوان سبزی خوردن هم مطرح است، ولی بیشتر حالت دارویی داره و درمان است. سفارش شده که این را بخورند و خود را با اون درمان کنند. روایتی داریم انه یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، قوی و محکم و سالم میکند. روایتی داریم اما انه ینبت زعبر المعده، پرز معده را میرویاند. روایت شده که این داروی حضرت امیر، ببین مثل دارو مطرح است، داروی حضرت امیر، داروی حضرت امیر همون آویشن است. امیر فرمود انه یصیر المعده، ای برای معده پرزی درست میکنه، مانند پرز قالیس. بعضیا به سوی امام کاظم شکایت کرد از رطوبه، شکایت کرد از رطوبت بدن، بدنش مرطوب است. امام هم فرمود ان یستف السعتر علی الریق، آویشن را خشک آسیاب کنه و بخوره، ناشته علی ریق. خیلی خوب. حالا اگر به این آویشن زنیان و سیادانه هم اضافه کنیم، یه مرکب سگانه ای میشه، مفید است، توصیهش بده برای هضم غذا و غذاهای سنگین. از پیامبر نقل شده که انه دعا بالهاضوم، پیامبر فرمود زنیان بیارن، ساتر آویشن و الحبت سودا سیادانه. بله، او را فکان یستف و را خشک میخورد بعد از غذای ده اکل البیاض، زمانی که غذای سنگین مانند سفیدی تخم مرغ، مانند پی که سفید است، دنبه و امثال اینا، او طعام له غائلو، یا غذایی که سنگین است، مشکل دارد. و کان یجعله مع الملح الجریش، و نمک دریا قاطی میکرد، و یفتتح به الطعام و خوردن غذا با او شروع میکرد. و میفرمود ما ابالی اذا تغاویته، اهمیت نمیدم در صورتی که این دارو را مصرف کنم چیش غذایی بعدش بخورد. و میفرمود و یقوی المعده، معده را تقویت میکند، و بلغم را قطع و یقطع البلغم، و هو امان من اللقوه، ایمنی از بیماری لقوه و انحرافه. صورتی فایده خوبی است. خلاصه ما امروز قضاهامون همش ضرردار است. روغنهای بدی است، قضاهای بدی است. حالا این ائمه به ما یاد میدن، پیامبر به ما یاد میده چیکار کنیم که این قضاها به ما آسیب جدی نزند. خب این است که از این داروی ترکیبی استفاده کنیم. هضم کننده قبل از قضا، هضم کننده بعد از قضا. هضم کننده قبل از قضا این ترکیب سگانه، زنیان و آویشن و سیاهدانه است. این بانمک میشه قبل از قضا، هضم کننده قبل از قضا. بدون نمک میشه هضم کننده بعد از قضا. حالا یه حال این دوتا دارو اگر کسی این را قضایی بخورد و بالاخره یا میداند ضرر دارد یا میداند که نمیداند ضرر دارد یا ندارد، خوبه با این شروع کند، با این مرکب سگانه یا چارگانه شروع کند و با این مرکب سگانه ختم کند. ما ابالی، ما پیامبر میفرماید اهمیت نمیدم چه غذایی بعد از او بخورم، نگاه نمی کنم ضرر داره یا نداره، چون این مرکب سگانه را خوردم، مرکب چارگانه را خوردم، دیگه این غذا برای من ضرری نخواهد داشت، آسیبی نخواهد داشت.
استاد اینجا دریا معنی میکنی؟ نمکی دریا؟
بله،
نمکی دریا، ملح الجریش.
بله، ملح الجریش نمک دریا. جریش که باشه در عربی یعنی اینه که نمکیست که حالت همسان نیست، ریز و درشت داره و زبری داره، جریش. این میگن جریش. ولی نمک های دیگر، نمک سنگ مثلا، اینا وقتی آسیاب میشه یک دست میشه، درشت و ریز نداره، جریش نخواهد بود، یک صاف میشه، نمک صاف، نمک یک دست، نمک خالص. ولی این حلجریش نمکیست که ناهمگام است و ناهموار است، ریز و درشت داره. یا حال این زکر جریش، بیشتر این نمک جریش به بقیه نمک ها نمک میگن، نمک داریا نمک الجریش میگن، ملحل جریش میگن. خیلی خوب، این هم راجع به آویشن. سبزی بعدی کاهوست، این هم مفید است، این هم جزو بهترین سبزی هاست. و فرماید که بله، این خودش صاف کننده خون است و غلبه و هیجان خون را خاموش میکند و جایگزین حجامت میتونه باشه. در روایت داریم یصف دم، خون را صاف میکند جای استفاده. بله، صاف صاف، بس این را میشه در صاف کننده خون استفاده کرد. حالا خود کاهو برگش، یا این که تخم کاهو در صاف کننده استفاده میشه. در یه روایت سوم میفرماید یقطع الدم، یعنی غلبه خون را قطع میکند. خیلی خوب، پس سیادی خون را درمان میکند، عمل کار تبیق و بسته شدن رگها را درمان میکند، تنگی رگ را درمان میکند و تبیق یعنی عدم حرکت خون به خاطر غلظت خون درمان میکند، یا به خاطر بسته شدن رگها درمان میکند. در یه روایتی از پیامبر می‌فرماید کل الخس کاهو بخورید فانه یورث النعاس خواب‌آور است، زیرایی خواب‌آور است و یهضم الطعام و قضا را هضم می‌کند. این راجع به کاهو سبزی بعدی سداب است. سداب این همون فیجن است، فواید طبی داره، فواید بهداشتی داره. این داروست بیشتر تا سبزی، بیشتر داروست تا اینکه سبزی مصرف بشه. فوایدش فواید خوبی هم داره، عوارضی هم داره. فوایدش یکی از فایده‌هاش این است که عقل را زیاد میکنه. حالا به ما مرور کن خرفه مثلا، بعضی گیاهانی که عقل را زیاد میکنن، یکی سداب هست. اینها میشود به عنوان داروی بله عقل و مغز و مکمل عقل است. اینا که عقل بندگی دارن، اینا که مشکل عقلی دارن، کمی ادراک دارن، اینا که این مشکلات را دارن، یا مثلا پارکینسون دارن یا حتی مانند ام اس دارن، خوبه این دارو را این ها جمع بشه و به عنوان یک داروی تقویت کننده عقل و مغز استفاده بشه. عقل را زیاد میکنه. روایت داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و آله، السداب یزید فی العقل، سداب عقل را زیاد میکنه. دومی این است که مغز را زیاد میکنه. این مهمه، مغز را زیاد میکنه. و اینهایی که مثلا مغزشون کوچک بشه یا اینهایی که آسیبی به مغزشون میرسه، اینه برای اینکه ترمیم بشه زیاد سداب بخورن. روایتی از امام باقر صلوات الله سلام علیه، میبینید که امام کاظم فرماید ذکر له السداب، برای او سداب رو ذکر کردن. امام فرمود اما ان فی منافعه، در او فوائدی هست. زیادت العقل، عقل را زیاد میکند، و توفیر دماغ، مغز را زیاد میکند. غیر انه ینتن ما الضار، ولی عوارضی داره و اون آب معنی را بدبو میکند. سومین فایدهش این است که بیماری های گوش را درمان میکنند. بهترین داروی گوش است و درد گوش و امثال این هاست. بحثش در جلد 3 اومده. پیامبر میفرماید السداب جیدون لوجع الاذن، خداوند پیامبر میفرماید السداب برای گوش درد مفید است. چهارمین فایدهش این است که ایمنی از سرگیجه است، درمان سرگیجه است. سداب درمان سرگیجه است. پنجمین این است که درمان ذات الجنب است، سیاه سرفه و سینه پهلو. در طب مستغفری از پیامبر نقل می کند من اکل سداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه بر این حال بخوابد، امن من الدوار، از سرگیجه در ایمن می شود. و ذات الجنب، ذات الجنب سینه پهلو مثلا. بله، این که عرض کردیم یه دارویی است و گیاه نیست، چون این سبزی نیست، چون این آب منی را بدبو میکند. یا این که آب روایت داره ینترو، یعنی آب منی را نابود میکند، کم میکند. جزو درمانهای بر جزو اموری که برای جلوگیری خوبه، برای تأخیر خوبه. اینایی که مبتلا به زود انزالی، اینایی که بله مبتلا به احتلام زیاد، این را استفاده کنن. علاوه بر چیزهای دیگر اینا قطع میکنه، آب که آب منی را قطع میکنه. خیلی خوب، حالا این یونتینو بدبو میکنه آب منی را. اگر گفتیم یونتینو شاید یه اضرار یه مضراتی در فرزند به وجود خواهد آمد، یه آسیب یه نقصی اگر کسی بخورد. یعنی عرض کردم در یه روایت فرمود انه ینثر ما الله، یعنی کم میکند و از بین میبرد آب کمر را. این برای اینا که زود انزالیان یا اینا که زیاد محتلم میشن درمان خوبیست. در سبزی بعدی برگ چقندر است که بهش میگن سلق. سلق داروی در برای این سبزی خوبیست، منافع زیادی داره و شاید این هم جزء رازهای مس. در روایت داریم از أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قال أبو الحسن أصحاب إمام رضا بود فرمود إمام رضا صلى الله عليه وسلم فرمود عليك بالسير قبط روايش مفصلة قسمة آخرش إمام فرمود برگ چقندر بخور فإنه ينبت على شاطئ الفردوس زيرا إن روی کناره در کناره مال فردوس بهشت می روید. قفیه شفا من الادواء در او درمانیست از بیماری ها و هو یغلظ العظم سخان را درش می کند و ینبت اللحم گوش را می رویاند. ولولا ان تمسه عید الخاطئین اگر نه این که دست خطاکاران به او می رسد نکانت الورقه منه تستتر رجالا هر برگ او چند مرد را می پوشاند این دست خاطئین بهش رسیده به برگش کوچک شده ولی علی القاعده برگش باید بزرگ باشه هر برگش چند نفر را می پوشاند یک لحاف یک پتوی دو نفری سه نفری این اما این شخص که ابن ابی نصر عرض بکنند من احبل به قول ایلیه من محبوب ترین سبزی نست من جزو محبوب ترین سبزی هاست نست من است. امام فرمود احمد الله علی معرفت کبه حمد کن خدا را به خاطر این آشنایی که با این به سبزی مهم دارید علاقه ای که با این سبزی مهم دارید و اما فوایدش یکی از فوایدش این است که پیشگیری از جذام است فواید دارن نسلق یقمه و عرق الجذام سلق یعنی برگ چقندر ژل جذام را سرکوب می کند و او را سر جای خودش می نشاند و جلو و جهشش می گیرد در یه روایت داریم که خداوند تبارک و ان الله عز و جل خداوند تبارک و تعالی رفع برطرف کرد عن الیهود از یهودیان جذام به چی وسیله ای؟ به اکلهم السلق خاطر خوردن به وسیله خوردن برگ چقندر و قلع هم العروق دور انداختن رگها شاید رگهای خود برگ چقندر باشد ولی می فرماید رگهای گوش رگهایی که در گوش هست دومین فایدهش این است که برای کسی که مبتلا به برسان و التهاب پرده دفاع فراگرام مفید است در روایت ما دخل جوف المبرسان وارد درون کسی که مبتلا به برسام باشد مانند برگ چقندر نیست. سومین فایدهش این است که استخوان را تقویت میکنه، درشت میکنه. ما روایتی داریم، روایتی که قبلا خوندیم، یغلظ العظم استخوان را درشت میکنه. حالا شاید این درمان خوبی است برای اینه که استخوانشون نازک است و حالا لاغر است و نازک است و مبتلا به پوکی استخوان درمان خوبی برای اونهایی که مبتلا به پوکی استخوان. چهارمین نه فایدهش این است که برای عقل خوبه و من برگ چقندر برای عقل در روایت انه یشد العقل عقل را تقویت میکنه قدرت درک را تقویت میکنه این هم باز داروی دیگر عقل است و داروی دیگر کم عقلی است داروی دیگر عقب ماندگی است و بیماری های از این قبیل این بیماری های مغز و اعصاب و اینا هست برای اینا خوب است درمان خوبی است ترکیبی میتونن از خرفه و از صداب و برگ چقندر و چیزهای دیگر برای تقویت عقل و تقویت مغز نه که مشکل مغزی دارن مشکل عقلی دارن مشکل درک دارن عقب ماندگی ذهنی دارن برای اونها مفید است پنجمین فایده ایش این است که برای خون مفید است. بله در روایت دارد انه یصف الدم در این خاصیت با کاهو مشترک است. خون را صاف میکند پس این جزء تصفیه کنندگان خون است. داروی صاف کننده خون اگر درست کنیم یکی کاهو میتونیم بهش اضافه کنیم و دیگری همین برگ چقندر برگ چقندر است. ششمین فایدهش این است که برای پیسی و بهک خوب سفیدی فرماید اگر او را بپزند با گوشت گاو مفید است. روایت داریم که بنی اسرائیل شکو الى موسی، بنی اسرائیل به حضرت موسی شکایت کردن، ما یلقون من البیاض، و اون چی که روبرو هستن، با اون بیماری که مبتلا هستن، و اون عبارت هست سفیدی پوست هست. فشکا ذالک الى الله عز و جل، حضرت موسی هم به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد. فاوحى الله الیه، خداوند به او وحی فرمود، مرهم به اونا امر کن، و اکل لحم البقر، گوشت گاو، با برگ چقندر بخورند، و به سلق. خیلی خوب این معنا در روایات ما همینجوری و بله متبعد زیاد آمده. کلینی هم در کافی را روایت کرده است. بله، بعدی سبزی بعدی کرفس هست. کرفس هم سبزی بعد انبیاء، سبزی پیامبران است. نقل شده که پیامبر فرمود علیکم بالکرفس، علیکم بالکرفس، فانه طعام الیاس. پیامبر می فرماید کرفس بخورید، زیرا کرفس غذای الیاس است و غذای الیاس است. و یوشع بن نون، یوشع وصی موسی است، حضرت موسی است، این غذای این هاست. البته کرفس در کشورهای دیگه به عنوان سبزیجات مصرف میشه، به عنوان جزء سبزی خوردن مصرف میشه. این را وقتی ریز هست میچینن، اینجوری نیست که الان تو بازار ایران با ساقه های بزرگ میانن، خورشتی است در حقیقت. نه، اونا ریز میچینن، شبیه جعفری است، مو نمیزنن، شبیه جعفری، فقط طعمش فرق میکنه. به این شکل میچینن و به عنوان سبزیجات مصرف میکنن. پیامبرم میفرماید این سبزی انبیاست و غذای انبیاست، نه فقط سبزی. در روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و آله انه ذکر الکرفس، امام کرفس را یاد کردند و فرمودند انتم تشتهونه، شما این را دوست دارید، خوشمزه است. و ما من دابت نیز جنبنده الا وهی تحبه، مگر اینکه او را دوست دارد، تحتک به، خود را به او میمالد. و اما فوایدش، یکی از فوایدش این است که عقل را زیاد میکنه. این میتونیم اضافه کنیم به اون داروی عقل و تقویت کننده عقل و قوت درک و تقویت کننده، این که درمان عقب ماندگی است، میتونیم اضافه کنیم. علاوه بر فرفخ یعنی خرفه، علاوه بر صداب، علاوه بر چیزهای دیگر، میتوان کرفس یا تخم کرفس اضافه کرد. پس اولین فایدهش اینه، در طب النبی آمده، طب النبی که مال مستغفری، علیکم بالکرفس، کرفس بخورید، فانه لو کان شیء یزید العقل فهو هو، اگر چیزی عقل را زیاد میکند همین کرفس است. دومی این است که حافظه را تقویت میکند، روایت انه یورث الحفظ، سبب حفظ میشه و تقویت حافظه میشه. سومین فایدهش این است که هوش را زیاد میکند، روایت شده انه یذکر القلب، قلب انسان را تیزهوش میکند. چهارمین فایدهش این است که پیشگیری از جنون است، شاید هم برای جنون مفیده. پنجم این است که پیشگیری از جذام است. ششم این است که پیشگیری از پیسی، روایتی که شهید اول در کتاب دروس فرماید انه یعنی کرفس، ینفی الجنون، جنون را نفی میکنه، درمان جنون است. جدام، جدام و پیسی درمان اونهاست، اونها را نفع میکنه. حالا یا به عنوان پیشگیری یا اینکه به عنوان درمان هم هست. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.